Terre sait que je te rends un avec un bonheur maison.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على محمد وآله الطاهرين بحث بعدی که شیخ به عنوان یکی از مقدمات اعلام نظریه خودش بیان میکنه مسئله مستندات اجماع مفصله. خب چی میشه که ما به این میرسیم؟ دقت بکنید، چون دعوای ما سر نقل اجماعه، یعنی یک محصل الاجماعی تحصیل الاجماع کرده ثم نقله لنا، ها؟ یک بفرمایید، یک محصل الاجماعی تحصیل الاجماع کرد ثم نقل اجماع را لنا. خب اگر اجماع یک مبنا و یک معنا می داشت، وقتی حاکی اجماع نقل اجماع می کرد می گفتیم یعنی همونو دیده. اجماع چیه؟ همینه. آقا اجماع چیه؟ اینه. یه اجماعه. وقتی گفت اجماع دیدم یعنی این رو دید. اما چون اجماع یه شکل نیست، مبانیش متعدد و متکثره، پس ناقل الاجماع وقتی اجماع رو داره نقل میکنه کدوم یکی از این شکلها رو داره میگه؟ اجماع مثلث، مربع، مستطیل، لوزی، چیه؟ اگه یه شکل میداشت هر وقت میگفت اجماع ما گفتیم همونه. چون متکثره شکلهای اجماع، پس ما باید مستندات اجماع را بدانیم. یک، قدم ها رو با من بیاید. دو، بدانیم هر کسی مستندش کدام است. یعنی اجماع پیش این آدم چه شکلیه، اجماع پیش اون آدم چه شکلیه، پیش اون اینا باید بدونیم ما، تا بعد بتونیم به عبارات اخذ کنیم. لذا اگر این دو مقدمه تمام نشن، نقل اجماع تو عبارات فقها برا ما مجمله، چون نمیدونیم این آدم مازا اراد، سلام علیکم، این برای ما محرز نمیشه. لذا شیخ به این دلیل وارد بیان مستند اجماع میشه. محصلین اجماع با چه مبانی اجماع خودشون رو تصویر میکردن؟ و چون این مستند اجماع و این حد وسط اجماع دلیل اجماعه، خود به خود نتیجه تابه حد حد وسطه. وقتی حد وسط معلوم شد، معلوم شد اجماع این آدم چیه، چه شکلیه، وزنش چقدره. اجماع از هر حد وسطی بیاد یه شکل خاص پیدا میکنه، وزنش هم وزن خاصی میشه، لوازمش هم لوازم خاصی میشه. باز دوباره تأکید میکنم برا شما، حواسا به من بدید. من قبلی که تو اذا عرفت ما ذکرنا بیایم، یعنی دو سه صفحه پیش که وارد بشیم، یه مقدمه گفتم. گفتم شیخ میخواد به چی برسونه ما رو؟ گفتم شیخ آخر کار این اجماعه تو سیستم شیخ حجت میشه. یعنی ته ته قصه وقتی شهید ثانی گفت اجماع فقها، یعنی اقلش کاشف از اینه که 7-8 تا فقیه مهمه درست درمون این فتوا رو دادنه، و این برا ما جزء حجتمون قرار میگیره در استدلالای فقهی. شیخ میخواد ما رو به اینجا برسونه، نه اون استفاده قالبی روتینی که تو ذهن شماست که آقا وقتی یه چیز حجتش حجیتش تو اصول اثبات شد میریم تو فقه، هر جایی بود بالاخره این مسئله حجت داره دیگه، حالا اگه هیچ حجتی هم اثباته همین کافیه برای فتوا، و اگرم تو اصول حجیتش اثبات نشد خود دیگه هیچ کل حجر فی جنب الجداره هیچ. نه نه نه، شیخ اینطور نگاه نمیکنه به قصه. حالا ببینید شیخ با این روی کرد ما رو به اینجا میرسونه، مستند اجماع هر کسی چه چیزیست، دلیل حجیت او چیست. پس به تبع وقتی او میگه بل اجماع ماذا اراد، قول چند نفر رو دید، چه چیزایی رو دید که اینو گفت. اینو ما باید بیرون بدونیم، بدونیم وقتی شیخ طوسی میگه بل اجماع چی رو دیده که گفته، وقتی محقق هلی گفت بل اجماع چی رو دیده که گفته، که بعدا وقتی تو کتب فقهی مراجعه کردیم اینا گفتن بل اجماع، بدونیم این چند چه محتوایی داره، چند درصد حجت منو میتونه تأمین کنه. آقا سید عزیز بفرما بالا. ها جا جا هست جا هست جا هست اینجا هم یه صندلی هست. آقا این
تماشه شما مثلا قبلا که شیخ بعد من چرا گفتم مثلا دو سه نفر هستن، این دو سه نفر چون یکشون امام بوده اینا میگفتن اجماع. شیخ جیدا با بالا این تمی تفاهمی است، ولی این رو شیخ آخر خودش حجت میدونه.
اگه خاله که مبناشو گفتی تو اذا عرفت ما ذکرنا تا اینجا مبنا رو توضیح دادیم، اگه ای بشه که نورون علی نوره، اگه ای بشه. ببینید من باز نمیتونم کل ذهنمو بهتون منتقل کنم، عنایت کنید. من یه دو سه روزه میگیرنم اوت کرده، الانم یه ذره توی آرامش بین طوفانم، نه آرامش پس از طوفان. لذا آره من مریض و اینم سخت و من چی در یادت کشم. حالا ببینید رفقا، بود اول کار بهتون گفتم، گفتم شیخ مدل فقهیش با مدل دیگران فرق داره. مدل شیخ تراکمیه. یعنی چی تراکم؟ یعنی 100% حجیت که یه چیزی اثبات بشه براش توی اصول، وقتی میاد تو فقه میشه 20% استدلالشه. دوباره یه 20 تا دیگه هم باید بیاره، یه 50 تا هم باید بیاره، یه 10 تا هم باید بیاره. بعضی وقتا که مسئله پیچیدگی داره، یه مسئله روونی نیست، به یه دلیل پیچیدگی داره، مثلا پیچیدگی محاسباتی داره، مثلا مسئله وقت، مثل ارث، یا پیچیدگی دلیلی داره. مسئله جز مسائلیه که دعوای خط مرز شیعه سنی بوده، زد و خورد تو مسئله بالاست، مثل مثلا وقت اذان مغرب. وقتی مسئله پیچیدگی پیدا میکنه، شیخ تا 250% دلیل میره بالا که بتونه فتوا بده. این مدل اجتهادی شیخ. لذا تو عبارتای شیخ هیچ وقت نگید شیخ وقتی میگه اولا و ثانیا و ثالثا این الدلیل الاول، الدلیل الثانی، الدلیل الثالث. و عمدتا اولا ثانیا ثالثا رابعا فراز بفرستی سن دستت شد ای طوری نگاه میکنه. بله از تو گاهی هم نه، دو ستای اول صد درصد رو تمام میکنه، بعدیش میشه دلیل دیگه. این نگاه رو به شیخ داشته باشید. بعد حالا این نگاه فقهیه، گفتم بحث و ناهونا هم جنسش فقهیه. یعنی چی جنسش فقهیه؟ ما تو فقه میخوایم اثبات وجوب و حرمت کنیم، اثبات یه حکم شرعی کنیم، آقا صحیح باطل. الان اینجا میخوایم اثبات حجیت کنیم، یعنی بگیم شارع امضا حجیت هذا المطلب را، یعنی اجماع را میخوایم به شارع نسبتش بدیم، بگیم آقای شارع تو اینو حجت، چون اینجا میخواستیم نسبت این شارع تو اینو واجب میدونی، حرام میدونی، مستحب میدونی، اینجا میخوایم بگیم شارع تو اینو حجت میدونی، اینو حجت نمیدونی. میخوایم لذا جنس و
جنس فقهیه.
لذا شیخ روشش باز همینه، تمام ابعاد قضیه رو حد و صغورش رو معلوم میکنه تا بعد بتونه به نتیجه برسه که چی شد. حالا خب مقدمات رو گفت، دو تا مقدمه گفت، دو تا مقدمه جدی و چند تا نکته گفت. بعد گفت اذا عرفت ما ذکرنا، تو اذا عرفت ما ذکرنا، تو اذا عرفت ما ذکرنا نقشه خونه رو برای ما کشید. گفت تو این نقشه اگر رسیدی به دخول یه حجت، اگر رسیدی به ملازمه، ملازمه ما اونجایی که آقای بچه کلمه دخول
بله شما که مجردی من رو بگوید نمو چی بگوید
یه دسته
اون بلنده
آشون تعبیر شیخ همی و اجماع دخولی هم داریم دیگه.
تو غنا هم دخول رو بذاردن نصابه دیم
چند دقیقین
امروز من خمکیم
من خب بعد نویجی دیگه کنم
بعد جوابت بودم استغفر الله.
من سیستم پیچیام تازه درست کردم هنوز چت و برق نبستن اینا می‌خوام به هم دوباره.
اگر رسیدیم به ملازمه، باز شیخ گفت ملازمه اگر بتونه قریب بهت باشه خوبه. قریب بهت یعنی چی؟ یعنی یه کثیری از فقه ها رو به دست ما بده که ما اگه ما شما موقع چجور استدلال کنیم؟ یه که از خود محصل الاجماع بگو علامه حلیه کم کسی نیست، وثاقتش، عدالتش، تخصصش، احاطهش یا خودش اعوه. پس دروغ نمیگه وقتی میگه من کسی از فقها رو دیدم. 70 درصد دیده. وقتی میگه اجماع یعنی 50-60%، 70%، 80% رو دیده. اقتش مسلم اینش واقعا ادله حجت خبر واحد قد ما میده. اینا علامه رفتی گشته دیده، با چش دیده. اعوه رفت خب علامه وقتی 70-70% فقها رو به من داد، 70% فقها من اگر فقها تراز اولا 70%شون ملازمه قریب به حس میده که قول امامن همینه، پس اینم به درد میخوره، پس اینم حجت شد که عمده اجماعات این دسته ایه. خب حالا که شیخ اینو به ما نشون داد، حالا وارد گام دوم میشه. آقا این نقشه یه بس تمام. شیخ میگه نه. چرا تمام نیست؟ سیدانا ما باید برسیم به کجا؟ برسیم، دقت کنیم، برسیم اگر علامه تو مختلف گفت بالاجماع ماضا عراض چی گفت؟ اگر علامه تو نهای گفت بالاجماع چی گفت؟ اگر شیخ طوسی در خلاف گفت، اگر محقق در رسائل گفت، باید یکی یکی حدود ثغورش معلوم بشه، یا بالخصوص یا بالعموم. مثلا شما بگید علامه ارجان میگه اجماع، منظورم اینه، شاهد بدی به که من دیگه هر جا تو کتابای علامه دیدم یه حکم داره. اما اگر نداشتی یا منوج شد، بعد یکی یکی کتابا تکلیفشون معلوم بشه. وقتی اینطور شد بعد اون موقع وقتی شما وارد فقه میشید، کتابی رو که بالاجماع توش اومده، این بالاجماعش معنا میشه. این بالاجماع یک کلمه مثل فایل زیپ شده است. شما چون اینا رو معلوم کردی، مثل نرم افزار آنزیپشو دارید، کلمه رو که بدی به اون نرم افزار بازش میکنه، بدی آقا اینقدر حجت توش نوشته شده بود، یعنی قول فلانی و فلانی و فلانی و فلانی، نه فلانی و فلانی و فلانی، شاید فلانی و فلانی هم باشن، معلوم میشه دیگه. بعد این وقتی میاد تو اون مدلی که شیخ گفته برام، جای خودشو به ما درصد حجت معلوم میکنه. این نگاه رو شما توی هیچ کتاب اصولی به این شکل ندارید. ببینید کتاب های اصولی قالبی هست، حجت و املا صفر و صدی نگاه میشه. شیخه که با مدلش داره این رو اینطوری شرح میده. نگاه شیخ اینطوریه به مسئله. منم گفتم چرا شیخ این مدل داره رو اصول پیاده میکنه، چون جلس بحث ما هنا فقهیه. جان
مثلا
برای
تو
فهمون
8 تا باشن
یا 5
تا باشن، تو
وزنش
برای شیخ چه
تأثیری میذاره؟ تو فقه بعد اینو بهتون نشون بدم یا پایان بحث اجماع براتون میگم انشاءالله. من یه موقعی موضوعی رو استادم فرمودن دیگه باید رساله فقهی بنویسید برام، اصول بسه دیگه، فقه هم کلاس عادی بسه، بنویسید. بعد اولین موضوعی که بهم داد، خواهم نمونه یه قصه رو بهتون بگم. اولین موضوعی که بهم داد بحثای حیض و نفاس و صفات تمیز بود که اینا جزو قله های فقه سخته، یعنی تو فقه دو سه جا خیلی سخته، یکیش همین مسائل دماء ثلاثه، یکی مسئله رضا، یکی مسئله فروع علم اجمالیه، اینا سختای فقه هست، یعنی آسون نیست حلش. به ما قرعه خورد حیض و نفاس و قاعده کل ما امکن حیزن فهو حیز، که این قاعده را که تو بخواد تقریبا با صفات تمیز و بشناسه، عدلشون یه نقطه صدق است، یعنی باید کل مقدمات بیاد تا این. خب رفتیم تو قاعده، رفتیم سراغ صفات تمیز. خب حالا صفات تمیز، بسم الله الرحمن الرحیم، صفات تمیز چیه؟ اگر جای حیض با استحاض تفکیک نشدن و ایزن نمیدونست ای حیض یا استحاض، از صفات تمیز استفاده کنه. حالا صفات تمیز چون دلیل اجتهادی مقدمه بر استصحاب هم هست. این اگر جای صفات تمیز خوب کرد دیگه نوبت به استصحاب. مثلا زن تو ده روزش قبل از ده روز خونی رو دید که صفات استحاضه داشت، بعد از هفت روزش بود، قبل از ده روز صفات استحاضه داشت، حکم کنه به استحاضه، پایان عده، نمازش هم دیگه احکام استحاضه جاری میکنه، دیگه نمیتونه استصحاب کنه تا ده روز چون صفات تمیز حکم اجتهادی. خب حالا چه کار کنیم اینجا؟ صفات تمیز یه روایت داره، روایت سند نداره. اولین کسی هم که بهش تمسک کرده، ما رفتیم در آوردیم، اولین جایی که بهش تمسک شده قرن 6 زیر پاشه بزنی مجمع علیه بین المتأخرین و معاصرین. اگه من اینو می‌نوشتم لعل استادم هیچ رساله رو که پاره می‌کرد هیچ خلع لباسم هم می‌کرد. با چی درستش کنی؟ به عنوان مقدمه یه مقاله مفصلی توی قضیه نوشتم خدمتشون تقدیم کردم. بعد یه روز بهم فرمود که لعل بشه این صفات تمیز و زیرا آبش زد. درسته مال مثلا 7-8 سال پیش، 10 سال پیش آن 1428-29 قمری اون موقع لعل بشه این. گفتم خوب شد دیگه، الان من میخوام زیرا آبشه بزنم دیگه مجرز دارم. بعد که رفتم تو تحقیق دیدم نه، از تو کلمات اقدمین فقه من حیث و لایش اور فتوای به صفات تمیز در میاد. مثل کی؟ مثل شیخ. مثل کی؟ مثل صدوق. مثل کی؟ مثل مفید. مثل ابن حمزه در وسیله. مثل ابو الصلاح. خب همین 4-5 تا کافیه. چرا کافیه؟ چون اینها، حالا ببین مقدمات باید اضافه بشه، چون اینها در عصر وجود و اصول اربعمعه بودن، یعنی تو زمان هم اینا نیازی به کتب اربعه نداشتن، اینا مستقیم از اصول اربعمعه تلقی میکردن. اصول اربعمعه رو که میگیم این خودش یه کلمه آنزیپش کنیم او یه مش استدلال توش میریزه بیرون. خیلی حرف اینجا هست، خیلی حرف اینجا هست. خب اینو بیاریم صغرای مبنای امام وای بروجردی کنیم که اونا مقلد شیخن تو این مدل، تو این مدلی که الان دارم توضیح میدم، حجت میشه. لذا نمیتونیم دست بردن از اصول، از صفات تمیز. تو صفات تمیز تو حیزی که قد مسئله پیچیده ایه این مقدار حجت کافیه برام. چرا اینو گفتم؟ فردا تو بی، اونم کجای بی؟ جایی که نه دعوای با عامه داریم، نه فضای احتمال تقیه، نه جایی که کسی بخواد نون به نرخ روز بخوره. اصلا این فضاها وجود، بله یه جاهایی از بی اینطوریه، یه جاهایش اینطوریه، اما یه جاهایش نه، خیلی طبیعیه، روتین داره میره جلو. مثل بی کلی، بی کلی جایی نیست که کسی بخواد توش تقیه کنه، یه کسی بخواد چیزی ببنده به کسی. جنس احتمالش هست اما احتمال عقلایی نیست. حالا اگر ما اونجا تونستیم از چهار تا مثلا ابن ادریس یه روایتی نقل کرده تو سرائر، سندم قبلی هم نگفتنه، خود ابن ادریس هم بهش فتوا داده، همین مقدار کافیه برام. حالا انقلت آقا اجماع منقول بودیم، چیکار ابن خوشو چی شد عمر با هم قاطی کردید؟ نه به اینه میگم، گفتم بهتون شیخ از مبنایی که درست میکنه اجماع منقول و شهرت و خبر واعد و خبر مرسل و همه با هم رفو میکنه، این مبنا همش با هم درستن. این مدل خیلی آثار و برکات و فقه داره برام، و البته یه سری زیقه ها داره، یه جاهایی هم دستمونه بد طور میبنده. حالا من برکاتشو گفتم. پس با این روی کرد جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه مدل اجماع رو تصویر کرد، چون عبارت قبلی تمام شد دیگه، شیخ گفت اگر اجماع دخولی باشد حکم او کذا، اگر اجماع ملازمه باشد هم حکمش به ما داد، یعنی پایان بحث گذشته قصه تمام شد، فقط مشکل صغروی بود. نه سیعت البیانو فی تحقق ذلک، یه جیری تو اجماع ملازمه ای داشت سر تحققش. با این توضیح حالا شیخ الا میاد سراغ این بحث جدید، این بحث جدید که مستند مجمع این چیز را چرا مطرح میکنیم. الان توضیح دادم چه ربطی داره به بحث قبل، چون تا مستند مجمع این تکلیفش معلوم نشه نمیتونیم وقتی علامه ادعای اجماع کرد بگیم چی داره میگه، وقتی فلانی ادعای اجماع کرد چی داره میگه. پس ما حتما باید مستند را معلوم کنیم. پس آقا نخواستیم بحثای خبر واحد دوباره تکرار کنیم ها، اینجا به حیثیت اثرگذاریش رو بحث اجماع منقول داریم بحث میکنیم. حالا مستندات، مستند اول حس، حس مشخصه دیگه، قول امام در درونش هست، حسن رفته تحصیل اجماع کرده و رسیده به اینکه قول شیعه یا قول کیو قول علماء شیعه در فلان عصر این بودنه. خب امام هم قطعا جز بشونه، لکن حالا بالخصوص اسم اجماع امام را نمیدونه کدوم یکی از اینها امام است، اما دیگه قول امام
ده. یعنی فرق اجماع ما هست با اجماع منقول بر حسنیه که توش نمیدونه؟
نه نه تو اجماع محض ناقل و دیر اومدی مستند منظور چی بود؟ گفتیم محصل الاجماع با چه مبنایی داره اجماع رو نقل میکنه. محصل الاجماع این هم اجماع محصله، منی که رفتم اجماع تحصیل کردم مبنام چیه؟ اگه مبنام حسی باشه معنای اجماع حسی چیه؟ من محصل الاجماع قول همه فقهای شیعه رو دیدم و منهم الامام علیه الصلاة والسلام، لکن لا اعرف امام را به شخصه، لا اعرف قوله به حیاله و استقلاله. خب شیخ میگه فقط اشکالش چیه؟ محال نیست یه اجماع، تو گذشته ها میتونسته باشه قلیل، پیش ما که قطعا نیست. پیش ما یعنی چی؟ آخه ما دعوامون آقای بهرامی تا آخرش ما میخواییم با روزه سر کیه بتراشیم، میخواییم همین کتاب هایی که دستمونن بفهمیمشون اصلا استفاده کنیم به عنوان حجت. میخواییم نگیم فقط حجت به حجت خبر واحده، میخواییم اگر شیخ طوسی و من تبعش ادعای اجماع کردنم به دردمون بخوره، اساتید شیخ هم ادعای اجماع کردن به دردمون
بخوره،
فردا اگر خدمت شما عارضم دیلمی تو ارشاد الغلوب ادعای اجماع کرد به دردمون بخوره، چون معاصر شیخ مفیده، 428 فوت کرده قبل شیخه، کافیه برام 438 اینه بخوره. ما با این کتاب ها کار داریم. شیخ گفت بابا تو این کتاب ها خبری از اجماع حسی وجود نداره، نگرد نیست، این سبکیش تو این کتاب ها پیدا، اونیش که مبتلا به هماست این اجماع توش نیست. بخونم یه تیکر رو. بسم الله الرحمن الرحیم. الا ان المستند، آقا الا توضیح دادم چرا وارد این شدیم ها، چند باره دارم میگم ان مستند علم الحاکی، حاکی یعنی چی؟ حاکل اجماع، حاکل اجماع کیه؟ همون محصل اجماع به قول الامام، این که این عالمه به قول امام شد مستند علم الحاکی، با چه حد وسطی به اجماع رسید؟ احد اموره، حد وسطی که نتیجه رو معلوم میکنه، هر کدوم اینا حد وسطش باشه کلمه اجماعش یه معنای خاصی پیدا میکنه، یه لوازم خاصی پیدا میکنه. احدها الحس کما اذا سمع الحکمه من الامام، سمع الحکم من الامام، اما فی جملت جماعت لا یعرف و اعیانهم، نمیشناسه چون تک به تک، اما یحصل له للحاکی العلم قول الامام. شیخ یعقوب هذا فی قایت الغله، این خیلی کم گیر میاد. بل مبتلابه خودمون رو بگو، نعلم و جزمه نسبت به خودمون، لم یتفق لأحد من هؤلاء الحاکین للاجماع، اینایی که اجماع تو کتاباشون اومده مثل که یکی از شیخین، شیخین کیان آقا؟ توسی و مفید و سیدین مرتضی و حلبی ابن زهره. بله یا حالا حلبی، آقا یه حلبی های متقدم داریم 4 تا، اگه یکم بکشیم زمانه برتر 5 تا، اگه یکم دیگه بکشیم 6 تا، یکم دیگه بکشیم 7 تا، تا 15 تا هم میشه رسوندش. اما معمولا اون حلبی های معروفمون که خیلی مهمن برامون، اول ابو الصلاح یه چند سال قبل شیخ فوت کرد، معاصر شیخ بود، با هم سر درس مرتضی میرفتن. بعدن با این وجود چون اکبر و سنن از شیخ بود، شیخ در رجالش اسم ابو الصلاح میاره. ابو الصلاح
هم شاگردی
هم بودن، سنن هم یکم از شیخ بزرگتر بوده. اما خوش شیخ کجا و ابو الصلاح خیلی بزرگه ها. ابو الصلاح به تنهایی کافیه که ما توی مسئله ای به احتیاط برسه قولمون، اینقدر بزرگه. اما در مقابل شیخ واقعا لایق است، شیخ خیلی بزرگه. جانم
مقابله
هم بستن شیخ میشه همچه بله داریم، اقای چی ها داریم حالا میبین ولی حرفایی که میزدم ظاهرش اینه که نمیشه، اما بعدا میبینیم نه اوار هم داریم. خب اول ابو الصلاح، بعدش ابن زهره، بعدش هم که دیگه میایم پایین یکم فاصله میگیریم دیگه میشه ابن ادریس. بعد ابن ادریس هم میشه محقق حلی و یحیی ابن سعید پسر عمو. بعد از این دوتا هم که دیگه میان سراغ علامه و فخر المحققین، و بعدش هم میان سراغ ابن فهد حلی. اومدیم 852 به نظرم ابن فهد حلی. اینا حلی های فقه هم حلبی که گفتم ابو الصلاح بود، ابو الصلاح حلبی، بعد ابن زهره و اینها هم میشن همونها، یعنی همون طیف حلی ها. گفتم حلبی یا حلی، حلبی ابو الصلاح، اینا طیف حلی های فقه هم که الان خدمتون عرض کردم.
ابن زهره هم یعنی از اون حلی ها؟
بله ابن زهره هم حلی. خب وغیره ما بقیه هم کتاباشون اجماع داریم همینطور، بقیه تا برسه به علامه، چون تو عبارات علامه ما اجماع زیاد داریم. ولذا خب شیخ شاهد میخواد بیاره که چی؟ آقا دوباره میگم ما چرا اینا رو داریم تحقیق میکنیم؟ بفهمیم اجماع که تو کتابای فقهی دیدیم به چه معناست. الان داریم اینو پوچ میکنیم، میگیم این ثمر عملی برا ما نداره. شاهدش از شیخ طوسی نقل میکنه. شاهد چی؟ این که اجماع حسی نداریم. خب شاهد از شیخ طوسی چجور؟ میگه شیخ طوسی، آقا روزشو بخونیم، روزش مرتبط با بحث بعدمون هم هست، بذار از کلش بگیم. سید مرتضی مبناش تو اجماع، همون مبنای تتبع آراء و اقوال تا اینکه برسیم به اجماع، اشتمال قول معصوم و همون حرفایی که زدیم، این مبنای سید مرتضی. بعدن سید مرتضی مبنای دیگه رو برای اجماع گفته به نام لطف. خب اجماع لطفی چه شکلی آقا؟ الان قول بعد میخونیمش، مفصلش رو میخونیم. اجمالش این که وقتی یه عده فقها همه ایورن و امام اونوره، امام یه طوری باید یبین الحق لهم و الا خب اینا بدبخت میشن، بیچاره میشن، شیعه انحراف پیدا میکنه. پس امام بود برای چی؟ برای اینکه جلوی انحراف رو بگیره. پس امام باید بگه، اجمالش اینه. بعد سید مرتضی اینو رد میکنه، سید مرتضی اینو رد میکنه. شیخ طوسی جوابی میده به سید مرتضی. جواب شیخ طوسی چیه؟ شیخ میگه بابا آقای مرتضی قربون شکل ماهد بشم، برای زماننا لا مجال للاستناد بالاجماع الا من طریق لطف. ما با تتبع نمیتونیم احراز کنیم قول امام داخل در مجمعینه. اگه قرار احراز کنیم باید با ملازمه احراز کنیم، راه ملازمه اونم لطفه. بگیم حالا که همه ایورن باید امام یه طوری. پس علای توضیح من چند تا نکته در اومد. یک، مرتضی اجماعش، اجماع حجتش همون تتبعیه. دو، شیخ طوسی لطفیه. سه، شیخ طوسی ملازمه ایه. پس سابقه ملازمه بر نمیگرده به متأخرین، از زمان شیخ طوسی ملازمه بوده. حالا این چه به درد ما میخورد؟ این توضیح ما چه به درد ما؟
ببین شیخ طوسی هم ادعا کرد که اجماع حسی وجود خارجی لولا لطف اجماعا کارشون بار نمیشه. این شاهد ما شد
و هذا في قاية القلة بل نه.
ولذا صرح الشيخ في العدته، شيخ در عده تصریح کردند رضوان الله علیه في مقام الرد على السيد عليه الرحمه. خب حالا چی بود آقا؟ حيث انکر، کی انکر؟ سید مرتضی. الاجماع من باب وجوب اللطف، اجماع لطفی رو سید مرتضی رد کرد. خب حالا صرح الشيخ في العده در مقام رد بر سید مرتضایی که اجماع لطفی رو رد کرده بود، خب چه چیزی صرحه؟ صرح الشيخ بانه شأن چنین است که لولا قاعده اللطف لم يمكن التوصل الى معرفه موافقت الامام لل مجمعین. اگر نباشه قاعده لطف که قاعده لطف ملازمه بین امام و مجمعین رو درست کنه، ما از قول مجمعین احراز قول امام نمی کنیم. یعنی چی؟ یعنی آقای مرتضی قربان شکل معاهد، هر چقدر بگردیم اتو تتبع اجماع حسی سرم رو گنده که خود قول امام مستقیم به دست بیاریم پیدا نمیشه. شیخ اینو شاهد آورد که ببین حتی توسی که در معال روایاته، توسی که خودش نویسنده دو تا از کتب اربعه، توسی که در عصر قریب به امام معصوم لذا دو تا از کتب اربعه رم نوشته، اصول اربعه معدسش بودن، فضای شیعه هنوز دست نخورده مونده، میگه ما اجماع حسی نداریم تا کیفه؟ به زمان متأخر از شیخ توسی. یه اصدق و شاهد برای شیخ اعظمه. حالا من چرا همه توضیح دادم؟ چون شیخ اعظم داره تراکم زنونی کار میکنه، میخواد دستشو از اجماع حسی بشوره دیگه. خب اگه حجت توپل مپلی پیدا کنه که بتونه دستشو بشوره از اجماع لطفی، از اجماع حسی، خب شاهد مهمش حرف شیخ طوسی. خب شیخ طوسی داره صریح میگه اینو.
چجوری میشه؟ ما این
فاصله
زمانی مختلف
سید مرتضی بگه نه ما لطف نمیخوام، ولی شیخ بگه بین لطف اصلا سید مرتضی که نگفته که من حتما، سید مرتضی که نگفته من حتما اگه لطف نمیخوام همه اجماع به دردم میخورن،
ولی اینا قبول داره که بین لطف هم میشه در آورد اجماع
جانم؟
اینا قبول داره که بین لطف
مبناش اینه. کلی داریم میگیم، رو مصداق نمیگیم. ممکنه مبناش این باشه اجماعا به دردش نخور آخرش، می مقدمه اضافی میخواد سیدنم. یعنی باید بگید، باید بگید تتبع آرا. حرف شما رو فهمیدم، شما اگه بخواید حرف درست در بیاد باید بگید تتبع کنید ببینید مرتضی از اجماع حسی استفاده کرده، بعد بتونیم یه حرف رو بزنیم.
این وقتی میگه در رد مرتضی
شیخ رو گفت، حالا جلوتر الان بازم عبارت داریم نظیره، بذارید یه عبارت ها بقیه رو بخونیم، اشکال قوی تر میشه اشکال شما. بعد الان عبارت ها اضافه میشه. خب
مثلا سبوت نرم نمیتونیم چانه؟ مثلا برای
آنسی مثلا من الان بسم الله الرحمن الرحیم، مثال واقعیش اینه، من الان شخصه باشم جا من جای سید مرتضی، درست شد؟ من جای سید مرتضی 400 خورده ای. خب بگریم عقب مفید، بگریم عقب صدوق، درست شد؟ خب وقتی رسیدیم به صدوق، علی پدر صدوق میشه از اصحاب آقای امام هادی و آقای امام حسن عسکری علیه ما السلام. خب حالا من بتونم تو زمانی که حضرت در عسکر بوده و نمیتونستم مستقیم با حضرت ارتباط بیام، کلمات پدر صدوق و کلمات برقی و کلمات ابن عبید قمی و این بزرگان فقه شیعه رو همه رو کل ما قیل او یمکن ان یقال، نه فقط همه به حدی که به ملازمه قول امامو برسونه، به ملازمه ای که من بگم بابا ببین برقی و احمد ابن خالد و یحیی عیسی و علی ابن حسین و همه گفتن، پس امام هم میگه، نه این میشه ملازمه. نه شما بیا عبارت برو قول همه شیعه رو در بیار که بگه همه شیعه فی عصرهم این فتوا رو دادن، بعد موقع من جمله شیعه امام علیه السلام.
این هم ملازمه
نبود که خود امام درش بود، گفتیم همه رو بیاریم.
به این نتیجه برسیم که همه شیعه فتواشو اینه. اگه بتونیم اینو احراز کن یا بتونیم توی مسئله احراز کنیم که احراز کنیم فتوای این مسئله توی جلسه ای داده شده که توی جلسه 50 تا فقهای شیعه بودن دور حضرت صادق علیه السلام، زراره بوده، حلبی بوده، مسلم بوده، کی بوده، کی بوده، داره بشماریم. بعد بگیم همه با هم ببین نظر دادنه، امام هم اونجا بوده، اون نمیدونیم کدومشون امام بوده. شیخ میگه این امکان داره، محال نیست، چون اینطور نبوده که ائمه جلسه استفتان، جلسه فقهی هم داشتن. حتی تو کتابای رجالی هم جاهایی از جلسات فقهی نقل شده. اما لذا این حرف بیراهی نیست، حرف کشکی نیست، اما ثمر عملی و وقوعی الان برا ما نداره. یعنی دیگه ما الان اون چی که دستمونه که اسم بل اجماع توش اومده از زمان کی شروع میشه؟ چرا ما صدوق الان ذکر نکردیم؟ چون صدوق تو عبارتاش بل اجماع نداره، سروقه کاری با اجماع نداشته، صدوق عشق میکرده با روایات مستقیم، آنلاین آنلاین بوده. یک گام که میای این وقتر 20 سال میگذره به مفید علیه الرحمه که میرسه، دیگه از مفید به بعد بل اجماع شروع میشه. حالا از اینجا هم مفید ببر ما چی به دردمون میخوره؟ مفید مرتضی شیخ طوسی، ببین شیخ طوسی میگه اجماع حسی نداری؟ و این در دوران بین مفید و مرتضی، بین طوسی و مرتضی، طوسی مقدمه بر من. حالا شیخ آخرش اینو میگه، وثوق من با طوسی بیشتر حاصل میشه تا با مرتضی. خب تمام آقا؟
یه نکته کنار اینا هست، من اینا قبلا براتون توی جلسه گفتم، الان نمیگمش که خراب نکنم قصه رو، تا آخر قصه بخونم بعدی نکته رو ذکر میکنم. نه نه یادم فعلا نیاریتش تو بحثا، فعلا نیاریتش تو بحثا. گفتمتون که یه احتمال اینه که این بل اجماع ها به خاطر دعوای فقه مقارن بوده. این احتمال اگه بماسه همه اینا خراب میشه، همه یه حرفا، یعنی یه حرفا در ببین قرینه در مقام صدور، یه حرفا رو برای چی زدن؟ برای که پوز او بی پدر به خاک بماله که رو برمون بود. این بود که ما همی گفتیم بل اجماع، میگو سب رو سفارا میگرم ما همه مونی بریم، چی میگی تو از خودت؟ اینطور میشده اگه ای باشه. لذا شا ولذی یو ایدو چیه؟ این نیست که چون صدوق آنلاین از اجماع استفاده نمی کنه، چون صدوق کتاب فقه مقارن نداره. اما ام مفید بی و نه مفید متکلمه، نه مرتضی متکلمه، نه طوسی متکلمه، نه اینا درگیره با عامه. لذا تو کلمات اینا بل اجماع بیشتر پیدا میشه. که حالا یه هر اثر عینی محسوسش تو چیه؟ تو کتابایی که مستقیما برای مقارن نوشته شدنه، مثل خلاف، مثل ناصریات، مثل انتصار، مثل مختلف و شیعه، مثل تذکره علامه، ثمرش مثل رسائل تس محقق حلی، اینجا ثمرش پیدا میشه. از این زاویه دید اگه کسی به قصه نگاه کنه باز یه برش دیگه ایه. فعلا شیخ اینو نگاه نمی کنه و یه حرفا رو میزنه. نه نمیشه این برش های بروجردیه روحی الله الفدا. بعضی از اجماعات بگید چه کتابایی رو، مثل این کتابایی که براتون گفتم،
این را
دیدیش؟
پیش ما دو
بگم قطعا نمیتونه مخصوصا اگه اینا ممیز حجت از لا حجت بشن با اینا دیگه سیده میدنی. یعنی صرف حجیت یه خبر واحد که سندش هم معتبر بشه برات کافی نیست، برو خود این خبر واحده رو ببین قدما شیعه بهش فتوا دادن یا نه، اگه ندادن بذارش کنار. اجماع و شهرته میاد
چترش رو خبر واحد هم پن میکنه، میشه نقطه صد مقابل آی خویی. آی خویی میگه اجماع اسمشه نیار، راحت برو روایت ببین. نجاشی سنت چه تصدیق کرد؟ نوش جونه. این نقطه مقابلش میشه.
تو
اخبارم خیلیشون اهلی یا های ضعیفه اونجا همی دعوانه دارم. رفقا اجتهاد رو اگه از شیعه بگیریم شیعه میمیره. ما تو حسی ترین و تعبدی ترین و آسون ترین چیزامون اجتهاد داریم. بیاید همین الان تو رجال یه 7-8-10 تا از این چطو کلوفتای علم رجال نشونتون میدم. خود نجاشی یه جا گفته ثقل، یه جا گفته ضعیفه. خود نجاشی کار به دعوای به نجاشی برای یه نفر نجاشی در مورد این یه جا گفته ضعیفه، یه جا گفته ثقل تو یک کتاب 400 صفحه. حالا اگه 8 تا اینطوری من بهت نشون بدم اعتمادت از نجاشی ابین میره. اینه که آقای شیخ میگه با تراکم زنونی بریم جلو. من باید اینا حجت تعبدی به این معنا که تمام نیست، من باید وسوخ پیدا کنم. حالا این نقطه مقابل اونایی که میخوان اصول و اجتهادی که میگن پلیس چهار راه استنباط علم اصوله، باید جای هر چیزی و درصد حجیت چه معلوم کنه، چقدر به دردت میخوره، کجا به دردت میخوره، چجوری به دردت میخوره. اگر این ابین بره ما میمونیم یله و رها، هزار سالم با عصر صدور ادله فاصله داریم که نمیدونیم چه خاکی با به سرمون بریزیم. بدبخت بیچاره میشیم، خسارت دنیا و الاخره. چه رایی نداریم غیر این که یه اجتهاده رو بیاریم، اجتهادی که همین همه حکم ظاهری هست، همین حجت هست، همین که حداقل اخذ به حجت کنیم فردا قیامت یقمون رو نگیرم بگم چی فتوا دادی. خب افانی قاعدت اللطف. خب جناب شیخ اعظم در مورد قاعده لطف میگه قاعده لطف، آقا دقت کنید اینجا یکم قضیه سخت‌تر میشه دوباره. شیخ میگه آقا خلاصه حرفی که شیخ اعظم دنبالش رو بگم تو عبارت بقیه‌شو تو اصلا سخت نیست. شیخ اعظم تو این بحث میخواد نشون بده که شیخ طوسی همه اجماعاتش مبتنی بر قاعده لطفه. همه چیزی که الان میخواد توی بحث پیگیری کنه اینه. اما چجوری میاد جلو؟ گام ها. گام اول، اولا قاعده لطف چیه؟ تقریرش چجوریه؟ قاعده لطف یه قاعده کلامیه. و نحنو لا نکونو به صدد توضیحه ای هنا. مقام قاعده لطف. اما اجمالا قاعده لطفه میگه که وجب علی الحکیم که این فعل این کار ورودی کنه تو این صحنه. حالا هر چی هست قاعده لطف اختزار بستگی داره تو چه موضوعی پیاده بشه. اما قاعده لطف میگه وجب علی الحکیم که ورود کنه، ساکت نمونه، یه طوری باید قصه رو تمام بکنه حکیم هر جا قاعده لطف پیاده بشه. چرا؟ و الا اگر حکیم ورود نکنه روز قیامت دیگه نمیتونه عقاب کنه، مؤاخذه کنه، حجت تمام بکنه بر کسی. این خاصیت قاعده لطف. حالا قاعده لطفی مقامنا چجور تطبیق داده میشه؟ قاعده لطف میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم اگر ما بگیم که تحصیل اجماع کردیم همه فقها شیعه طرفن، باز آقا مقدمه ای که کلمه اجماع تحصیل که همه فقها یا اگر مخالف معلوم و نسبی مخالف بود اونا دیگه بحثار کلمه اجماع تحصیل که الان اینجا کسی اشکال نکنه. اجماع پیش هر کی با هر معنایی که به کار میبره. حالا میخواد بیاره صغرای قاعده لطف قرارش بده. مثلا اجماع رو او گرفته به همه فقها رو همه پیادش کنیم. حالا اگر همه فقها یه طرفن و امام یه طرفه، وجب علی الامام اظهار الحق یا اظهار المخالفت صریحه معهم. امام باید خرق کنه اجماع رو. خرق هم وقتی میخوای خرق کنی یه بالونه به این بزرگی رو با چاقو ناخونگیر نمیشه. خرق واضح، خرقی که یستقا علیه که انهو از هر المخالفه که ثبت بشه. و الا اگر خرق نکنه یا یه خرق کوچول موچولوی باشه معناش اینه که سریع دوباره پوشیده میشه و تو اعصار بعد یه خبری از این خرق اجماع باقی نمیمونه. باز امام خلاف قاعده لطف میشه اون موقع عملش. پس بعد اظهار کند مخالفت با اجماع را. چرا؟ که همه فقها به انحراف نرن و به تبع اعثار بعدی شیعه و دین تو اون مسئله کذائیه خاصه به انحراف دوچار بشه. با توجه به این توضیح، خب اگر این طور بشه اجماع به قاعده لطف ملازم قول امامه، حاکی از قول امامه، کاشف از قول امامه. خب این تقریر جناب شیخ رضوان الله علیه میگه شیخ طوسی همه اجماعاتش این چنینه. برای این مسئله شاهد عبارتی میاره از کتاب ها، از جاهای مختلف عده و عبارات شیخ طوسی، که شیخ طوسی به این سمت متمایل شده. خب شاهد عبارتی چیه؟ با توجه که حرف مرتضی رو زدن توضیح میدن، عبارت میذارن فردا میخونیم. در جایی که طوسی با استادش مرتضی تو قضیه اجماع درگیر شده، جا به جا مرتضی لطف و رد کرده، شیخ طوسی هم تصریح به این معنا کرده تنها راه برای حجیت اجماع لطف است.
یعنی
راه سید مرتضی نرفته، یعنی راه سید مرتضی، یعنی تنها راهی که خودش سلوک کرده لطفه. بعد برای این عباراتی میاره شیخ اعظم ظاهر صریح بلکه اصرح در این که شیخ طوسی این چنین دیده. آخرش نتیجه میگیره که پس شیخ طوسی تو کتاباش هر وقت دیگه میگه اجماع، تو بگو لاینش لاین لطفه. این خلاصه ای که شیخ
خواهد نشید. اخبر شیخی که قائل لطفه ها را فرض نشید مثلا قبول نداره، تا که تو کتابش مثلا یک کلام این شیخ تو کتاب پیدا میکنی آقا اینا شیخ به اجماع گفته.
او اول اذا عرفتم آن ذکرنا گفتم شیخ به چی میخواه برسه؟ چجوری؟ همین الان دوباره اول جلسه گفتم وقتی کسی، وقتی شیخ طوسی میگه اجمعه، یعنی 70% فقها اینو گفتن. گفتم شیخ میخواد به ای برسه، از تو همین حرف رد لطف هم ای در میاد، چون طوسی گفته که وقتی همه فقها ای برن باید امام اظهار حق کنه. پس اگر در جایی طوسی ادعای اجماع کرد، یعنی نه 50% که دیده دیگه، نه 60% که دیده دیگه، نه حالا میگم دیگه سوال بخوام بازم بسته بخوام 70% دیده دیگه. طوسی 70% رو ببینه، یعنی طوسی 70% قبل خودشو ببینه. اوه کافیه برا ما، ما تو فقه چجور فتوا میدیم؟ ما اقل حجت دستمون میرسه. با این که شیخ طوسی با اجماع خواست قوله امام بده، اما از چه ملزومی به لازمش رسید این قول امام؟ این که همه فقها ای برن، خب ما همین خواهمی نکر همین همین همه همین فقها ای برن. میگه بقیش نخون دیگه، برای وقت تو لا اله اشو گفتی من کافی متدعیه شدم، الا الله تو نمیخواه بگی دیگه. شیخ میخواد آخرش به درصدی از حجیت برای نقل مستقیم اقوال فقها برسه. اگه همین قدم بشه برای ما کافیه، اگه بیشتر از این بشه که نورون علان. صلی الله علی محمد.